هر سلام درود دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزی که با ما هستند در جاهای جهان به مای باشم عزیزم همینطور. واقعیت مسئله اینه که اون چه که در پرسش شما جای داره منم فکر میکنم تو شرایط نه تنها امروز بلکه دیروز باز شروع میکردیم و مردم به زبانی خیلی سریع روشن و بیواسطه حرف میزدیم. امروز صحنه های التهاب آوری در برابر دیدگان جامعه ما در واقع لخت و عریان در خودشون نشون میده، در حالی که خانواده های کثیری خودشون رو برای برپایی چهلوم فرزندان خودشون در اینجا و اونجا آماده میکنن، در گوشه دیگری از خاک کشور به صورت مشخص توی کردستان، تو سنندج و توی جنوب کشور، توی رودخانه ها و سدهایی که ساخته شده دارن جنازه میکشن بیرون و صحنه ها و عکس ها و فیلم هاش داره به دست ما میرسه. درست در همین شرایط کارگزاران نظام که مثلا اگر بخوام آدرس بدم، نام نشانی بدم، تیپی مثل علی شمخانی که نماینده شخص خامنه ایه، دبیر شورای امنیت ملی به همراه همین فرماندار در واقع قلعه حسن خان، لیلا واسقی که در واقع گند وجودیش در صحنه شبکه‌های مجازی در اومده که ایشون پشت اتاق کار و نشسته بود و فرمان در واقع آتش بر روی فرزندان اون منطقه رو صادر کرد، میرن به خانه مردم و رو میکنن به اینکه ما اومدیم از شما حلالیت بطلبیم و خامنه‌ای گفته است که همه اونهایی که در اینجا اونجا کشته شدن جزو اون در واقع چیزی که مرادش بوده و اونها رو اوباش قلمداد کرده بود نیست، بلکه در زمره شهدا هستن و بایستی برن توی بنیاد شهید ثبت نام بکنن و به طب دیه به اونها تعلق میگیره و مصادیقه از این نوع. نکته ای که در روز پنجشنبه ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی در 21 آذر، از زبان شمخانی با وقاحت هرچه تمامتر شنیده شد اینه که بیش از 85% از جانباختگان رخدادهای اخیر در هیچ تجمعی در واقع در هیچ تجمع اعتراضی حضور نداشتند و بلکه اونها توسط معاندین در اینجا و اونجا کشته شدند. بیشمار پرسش در برابر ما جا میگیره. اگر واقعا 85% جانباختگان در جغرافیای ایران در صحنه رو در روی ها حضور نداشتن، شما به عنوان امنیت ملی کجا بودید؟ چه کسانی این نیروی عظیم اجتماعی رو کشتن؟ الان که مردم دارن جنازه های فرزندان خودشون رو از تو رودخانه ها و صدهاتون در میارن، تصاویرش هست که کسی نمیتونه منکر وجودی این تصاویر بشه. این فیلم هایی که داره لحظه به لحظه به دست ما میرسه باشه که چگونه است که این در واقع تیرها و اونهایی رو که از هلیکوپتر به فاز سر مردم تو مناطق مختلف باریده، تو نیزارها گلوله گلوله بر دل فرزندان مردم فرود اومده، یکی بر فرق سر شما هیکل وجودی شما نخورده، فقط میبایستی فرزندان مردم رو نشان بکنه، یعنی خود مردم مسلحن خودشون رو میزنن. شما کفگیرتون به تایدیک خورده، شما دروغگویی و در واقع اوباشیگری رو به حدی رسوندین که تو چشم مردم نگاه میکنین و میخواین فرزندان مردم رو مصادره به مطلوب بکنین، خودتون رو میخواید خونخواه اون چیزی نشون بدید که در واقع جنایت رو شما آفریدید در اون پنج روزی که در پهنه خونریزی ها و پیکره در واقع بیش از 200 شهر کشور ما خون فشان کردید. شما این روز با این دروغگویی چه چیزی رو میخواید؟ میخوان چهلوم فرزندان مردم رو مصادره به مطلوب بکنن، همونطوری که کسانی در خارج کشور هستن دارن پیام میدن که آقا ما در کنار شما هستیم، در حالی که وقتی که نیویورک نیوزویک میرسه به اونا میگه که آقا شما در رابطه با تحریمی که آمریکا متوجه ایران میکنه نگاهتون چیه؟ اینا مردم توی خیابونا از این تحریم ها حرفی به میون نمیارن، این فقط حاکمیت. یعنی اونجایی که با وقاحت هرچه تمامتر همه وعده هایی که دادن این حاکمیت به ضدش تبدیل شده فرزندان مردم آزاد میکنن. همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم دوباره تعداد معینی از فرزندان مردم رو به محاکمه کشوندن. میزان 9 نفر از اینها که در ترکیب محمد خنیفه رو حالا جدا از علی و نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و ساناز علیگری و امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی پوره به اضافه مرضی احمدی و ندان ناجی 95 سال به اینا زندان دادن. اینا در واقع دروغ رو پشت هم دارن به مردم میگن، از اون طرف از رحفت اسلامی صحبت میارن. یعنی اون چی که شما رضای عزیز دارید با تأکید و با مسئولیت ادا میکنید که بایستی با مردم سرراست بود، ولی من هم معتقدم که میبایستی سرراست تو چشم مردم نگاه کرد، گفت که آقا اینا دروغگو هن، اینا شارلاتان هن، اینا کذاب هن، اینا همه اون چیزی رو که بر پایه آیه های آسمانی دارن به خورتون میدن از سر یأس و استیصالشونه، بخاطر اینکه شما به پا خواستید میخواید ذریات این نظام رو بکشید به پایین. و واقعا ماه آبان و آذر نشون داد که مردم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن عقب نشینی بکنن، حتی اونجایی که میخوان دامن مردم پول بریزن. مادر پویا بختیاری خیلی سریع میگه که آقا شما میخواید با واگذاری مثلا یه مبلغ نمیدونم 1 میلیاردی یا 2 میلیاردی خون بچه من رو بخرید، من حاضر نیستم به چنین ننگی تن بدم. از این نوع مادران، از این نوع پدران در پهنه جغرافیای ایران بسیاران هم. میگم تو شرایطی که عده‌ای در تدارک بر پایه 40 برای بچه‌هاشون هستن، عده‌ای از پدران و مادران دارن فرزندان خودشون رو از روزخانه‌ها و صدها میکشن بیرون، بعد شمخانی و همسار اونا پا میشن میگن که آقا چیز اتفاق نیفتاده، ما نبودیم. تلاش میکنم که اون چی که پرسش شما بوده بهش بپردازم به صورت مشخص. دوست عزیزمون ترانی به یک نکته در واقع مشخصی انگوش گذاشت و اون اینکه جنبش دیما، یعنی اون 10 روزی که ایران رو تکون داد، با خودش شعار خودش رو آورد تحت عنوان اصلاح طلب اصول طلب اصولگرا یه کارتام و ماجرا. من معتقدم که جنبش آبان یا خیزش آبان یا قیام آبان یا رودروی بزرگ جامعه ما توی پهنه آبا ما توی اون 5 روز، اونم شعار خودش به خودش آورد. اونجا که روز اول گفتن 40 سال خون گریستیم بس دیگه میستیم، نشون داد که این جنبش با تمام قداست بخواد بیسته در مقابل نظام. یا حتی این شعار دادن که بنزین، گرانی بنزین نشانه است، کل نظام نشانه است، در واقع نشون دادن که کجا هستن. اما این که در خارج چه باید گفت؟ ما مثلا خودمون به صورت مشخص وقتی که حرکت های اعتراضی رو به سازمان دادیم، عملا به این نتیجه رسیدیم که باید صدای بی صدایانی باشیم که تو شرایط اجتماعی جامعه ما نه تریبون دارن، نه این که نمیخوان داشته باشن، نمیذارن که داشته باشن، نه روزنامه دارن، نه رادیو دارن، نه اینترنت هم که قطع شد. ولی ما وقتی که میشنویم که بین 5,000، 7,000، 10,000 تا 13,000 نفر رو دستگیر کردن توی زندان‌های پرشمار ایران، متفقا به این نتیجه رسیدیم که مرکزی ترین شعار ما امروز اینه که دستگیر شدگان آبان بی شرط و بی وثیقه آزاد باید گردن. سر این هیچ کس اختلاف نداشت. و اینکه این کلیدی ترین و مرکزی ترین شعار، ضمن اینکه شعار زندانی سیاسی بی قید شرط آزاد باید گردن همه دوره دادیم. ولی اینجا مشخصا مراد ما دستگیر شدگان آبان بوده که میگن رقمی بالای 10,000 نفر با خودش دار. اینکه کارگر و معلم، اتحاد زندانی سیاسی آزاد باید که در جمهوری اسلامی باید بره گم بشه، اینا همه شعارهای مورد توافق همه نیروهای اجتماعی و هر سطحی که دار. بنابراین من معتقدم که حرکت بزرگ آبان هم شعار مرکزی خودش رو با خودش آورد. پیامد اون چی که بر سر بیشمارانی در جغرافیای ایران اومد که میگن رقم بالای 10,000 نفر گرفتن توی تحریزه که تو فشاخوگه هست، تو ایوین هست، این بر اومد هست، زندان های دیگر کلان که دارن جنازه ها رو از توی آبا در میارن، در واقع موضوع دستگیر شدگان آزادی، دستگیر شدگان آبان شعار مرکزی و مورد توافق همگانی بود. همون روزی که در واقع تحرکات به خاک سپردن مثلا فرزندان مردم مطرح بوده، همون روز هم مادران و پدرانی جلوی زندان اوین جمع شده بودند یا اینجا اونجا جلوی فرمانداری و استانداری جمع شده بودند و مطالبه میکردن که بچه های ما کجا، ما بیخبریم از اینا. اینا نکاتیه که ما امروز باید بر سرش زبان واحد پیدا کنیم. حداقل خیلی جاها میبینم که این زبان هست. اما اینکه این اتحاد چه بستری رو با خودش داره و چگونه اتحادی مورد نظر، من در تو گفتگوی پیشین هم اشاره داشتم، بازم برانم، اساسا اتحاد فی نفس برای خود اتحاد نیست. اتحاد باید ما به ازاش پاسخگویی به اون سطح از مطالباتی باشه که بی پاسخ مونده، و این رو صرفا یک نیروی اجتماعی در واقع پاسخ نمیگه. اگر این مطالبات سطوح مختلف مطالبات بی واسطه طبقاتی موجود در جامعه هست، گروه بندی های مختلفی میتونن کنار دیگر جای بگیرن، از چپ و راست و نیروی میانه و ملی و هر کسا، و بتونن پاسخگوی این سطح از نیازمندی های باشن که تو جامعه هست. بنابراین طرح و نقشه و برنامه اگر داشته باشیم، میتونیم سطوح متحدین خودمون رو در عمل اجتماعی پیدا بکنیم. من معتقدم که هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای به تنهایی آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی نیست و ویژه در خارج کشور نیست. آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی مردمان جامعه ما هستند که تو پهنه رو در روی های جامعه دارن خودشون رو اثبات میکنن. حداقل تو این 40 سال نشون دادن و مبارزاتی که تو ادوار مختلف کردن هم تمام قامت خودشون نشون دادن. حداقل اگه بخوایم آدرس بدیم، جدا از اون چیزی رو که در روز دی ماه 96 دیدیم، همینطور بیایم این طرفتر، تمام تحرکاتی که توی در واقع آبان و آذر و دی تا حتی بهمن اسفند سال بعد دیدیم، توی هفت‌تپه دیدیم، توی اهواز دیدیم، توی آذراب دیدیم، توی هیپکو دیدیم، توی تبریز دیدیم، توی دشت مقان دیدیم، و هنوز که هنوز خاکستر اینها در واقع بر زمین ننشسته و هزینه های بدسنگینی که بسید دیگری پرداختن، از این طرف با وسیقه آزادش میکنن، دوباره میان چیکار میکنن، میگیرن میبرنش. امروز خانم سپیده بولیان توی اینستاگرامش نوشته، روز شنبه، همین روزی که داریم با هم صحبت میکنیم، نوشته که اینا مثل این که به این پنجتن آل عبا چیز شدن، متوسط شدن، همه ایمان رو پنج سال دادن. من تمام از جهت ادای کردم اشتباه گفتم 90 سال، 45 سال در واقع 9 تا 5 تا. میخوام بگم که در واقع اینا از رعفت عدالت که دارن صحبت میکنن بی‌معناترین ادعایی که دارن میکنن. یعنی بچه های مردم رو که با وسیقه کلان رو آزاد کردن، دیگر بار خواستن وارسی بکنن حکمشون رو، همه اونها رو که بس دیگری دادن، یعنی به مرزی امیری دادن، به خانم ناجی دادن، به سپیده قلی رو، به رزاله که دیگه اصحابشون رو تکرار نمیکنن. امروز هم تو تمام سطوح شبکه های مجازی از توییتر گرفته تا تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ها پر از این خبری که مشخصا مربوط به امروز. بنابراین اگر بخوایم بی‌تعارف صحبت بکنیم، اتحاد مادام این معنا داره بین گروه بندی های مختلف جامعه در داخل کشور و خارج کشور که پاسخگوی الزامات اون سطح از مطالباتی باشه که مردم باش درگیرن. همونطوری که رضا بدیعی از اشاره میکنه که در واقع استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی در واقع پاسخگویی به سطوح مختلف ناگوشودنی هایی که محصول وجودی 4 دهه حاکمیت استبداد جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی سرمایه‌داریه؟ ولی سرمایه‌داری نوع چی؟ نوع ابترش. یعنی سرمایه‌داری متعارف نیست. سرمایه‌داری از شترچرانیه. یعنی طرف حاجی بازاری با یک تلفن نشسته، جنس رو از خارج وارد میکنه، به دست من تو نمیرسونه، توی دریا تعیین قیمت میکنه، هنوز نیاورده تو خشکی، تلخیصش نکرده، همونجا قیمت گذاری میکنه تا چندین برابر قیمت به دست من تو میرسونه. این هیچ در هیچ کجای دنیا محلی از اعراب نداره. بنابراین اگر امروز از چادر نماز تا مهر و تسبیح و حتی گربازی رو که کشاورز میخواد باش بیل بزنه رو از چین وارد کشور میکنن، خاطر اینکه منفعتشون در اینه. اینه که من و تو وارد نمیکنیم که. اینه آقازاده ها وارد میکنن، فرزندان آیت الله ها وارد میکنن، ژنورتری ها وارد میکنن، مافی های اختاپوسی سپاه پاسداران که به علیه اقتصاد ایران چنبره زده اونها وارد میکنه، میگه منفعت شد در اینه که حتی نماز جمعه و مهر و تسبیح رو هم از در واقع چین و واچین وارد بکنن و کل اقتصاد درون کشور ما رو با ورشکستگی روبرو بکنن. صنعت بافندگی ما بخوابه، صنعت نمیدونم نوار ما بخوابه، کشاورزی ما بخوابه و این بلاهایی بر سرشون بیاد. تازه موقعی هم که میخوان سهم مردم رو به مردم برگردونن، مثلا شما الان برید همین بودجه سال 99 لایحه‌ای که مورد بحث و وسوقه نگاه بکنید، یک نگاه سطحی بهش بندازید. امیدوارم که هفته دیگر متمرکز بشیم روی این بحث که آقا چه بر سر مردم از قبل بی‌لیاقتی و بی‌نقشگی و بی‌صلاحیتی دولت حسن روحانی میاد تو شرایطی که داره میره به طرف یک انتخابات دیگه. چطوری این مجموعه‌ای که الان تو کاسش هست رو میخوان تقسیم بکنه؟ چه سهمی متوجه مردمه بر سر بهداشتشون، بر سر تأمین اجتماعیشون، بر سر نیازمندی‌هاشون؟ اگر شرایط کنونی کشور ما بدون خواست تأمین اجتماعی همگانی بخش‌های مختلف جنبش‌های مطالباتی جامعه، یعنی کارگران، یعنی دهقانان، یعنی معلمان، یعنی بازنشستگان، یعنی پرستاران، یعنی معلمان، اون بخش از نیروی اجتماعی که با قلم فقط پیکار میکنه و موقعی که میخواد تمام تراوشات فکری خودش رو بدل به یک کتاب بکنه، تازه بایستی بره در مقام سانسور و سانسورچی بهش نظارت بکنه که این کتاب قابل انتشار هست یا نیست، یعنی هیچ حرجی بر گذران زندگی اون نیست. بنابراین وضعیت موجود شرایط تامین اجتماعی توش بر بستر حاکمیت موجود یه شرایط 100% نامطلوب به شمای خودش داره. بنابراین اینجا حقوق بشر بی‌معناست، اینجا تقوی هر صد از دموکراسی بی‌معناست، اینجا به اینکه آدم ها حق حرف زدن دارن بی‌معناست. آقا نظام آموزشی کشور رو کالایش کردن، پولیش کردن، همه بدنه جنبش 16 آذر بر سر همین مسئله داره میکوبه، میگه ما فرزند کارگرانیم، چرا باید که برخواسته از اون طبقه هستیم؟ ما کنار اونها ایم، اونها پدران و مادران ما هستن که نه تو محیط کارشون حق کار دارن و اینکه استخدام از اونها گرفتن، همشون قراردادی هستن. 95% نیروی کار جامعه ما نیروی قراردادیه، یعنی هیچ سطحی از تنوع مطالباتی که توی همین قانون کار ابتر جمهوری اسلامی نوشته شده متوجه ایران نیست. طرف اگر در حین کار بیفته، هیچ کسی نیست که بیمه اون رو تامین بکنه، به اینکه اصلا در استخدام این نظام نیست که بهش دفترچه بیمه بدن. به نظر من این بحث ها رو باستی در جای خودش ترک کرد و وجوه مختلف بی‌بنیادی این نظام رو بر سر یکایی که این مصادیق کلام بهش پرداخته، وگرنه از اتحاد صحبت کردن که چیزی ازش در نمیاد. یعنی خیلی از آدم هایی که من و نایب آقا و خود آرزای بدی و رفیق منتارانی رو قبول ندارن، برای خودشون حق ویژه قائلن، ولی وقتی که میشینیم سر یک کاری که این مسائل با هم صحبت میکنیم، این باز تفاوت نگاه و پاسخگویی به مطامع و خاص مردمی که تو جامعه دارن برای زندگی کردن و این نفس کشیدن مبارزه میکنن، تفاوت ما از زمین تا آسمان. من توان گفتم به شکل گزارش ازش گذاشتم، همین چند روز پیش نیوزویک با رضا پهلوی گفتگویی کرد، ازش پرسید که آقا نگاه مردم نسبت به گویا تحریم اصلا بحثش توی بین مردم نیست. خب این ناسپاسترین برخوردیه که رهبری جریان سیاسی به دروغ میتونه به یک مطبوعات خارجی که امکان صحبت کردن فقط برای او فراهم میاد، نه برای من و امثال من. نیازش تو سراغ بنده نمیاد، ممکن حالا بر سر مصادیق حقوق بشر سراغ دوست عزیزم نایب هاشم بره، ولی وقتی که بحثی از این نوع مطرحه از اون میپرسه و اون جواب ما رو نمیده، یعنی قلب ماهیت میکنه بر بسر اون چی که امروز که این که اینا توی دوره بوش هم از تحریم هوشمند دفاع میکردن دیگه. تحریم هوشمند یعنی چی؟ تحریم هوشمند همون بلایی که بر سر مردم عراق اومده. 12 سال تحریم اون تو دوره صدام بیش از 500,000 کودک بر سر نرسیدن دارو بهش جانش از دست داد، صدای کسی در نمیاد. دنیا نسبت به چنین در واقع توحش و بیرحمی که امپریالیسم متوجه مردم اون جامعه کرد، همان چشم خودش بسته بود در رابطه با جامعه ما هم اینه. بنابراین اگر حکم میدن به 16 تن از چهره های شناخته شده در حکم تلفنی میدن، یعنی صداشون میکنن که آقا بیاید بدید فلان جا خودتون رو معرفی کنید، اطلاعشون رو همین هفته شکل واحدی ها دادن دیگه. یا مثلا علی نجاتی که یک چهره شناخته شده بازنشسته است، بایستی با توجه به قلب بیمارش که عمل باز کردن امروز دوره استراحتش رو بگذارونه، 5 سال حکم میزنن تو کاسش، یعنی زندگی این آدم رو چکار میکنه؟ به نیستی میکشونه. از این طرف فرصت رو هم میارن برای اسماعیل بخشی که برگرده بر سر کار، کارگران میرن بغلش میکنن. از اون ور اسد بیگی میاد تو 2 صفحه اعلام میگه که آقا کی بهش گفته که اسماعیل بخشی برگرده سر کار؟ اسماعیل بخشی باید اول باید در منو بزنه، من به کارگزینی میگم که این آدم میتونه بیاد. هنوز این دعوا حل نشده، 5 سال حکم روز بودشن تو دستش. اینا اون نکات گیر و گرهیه که ما باید پاسخ داشته باشیم. رفیق اون تارانی به درستی اشاره کرد، جنبش 16 آذر امسال یکی از افتخارآمیزترین سالهای عرصه رو در روی کل دانشجویان با حاکمیت بوده. آیا این سلطنت یک کلمه از این واقعیت بزرگ بیشمار دانشجوهای ایران صحبت به میون آورد؟ هنوز که هنوز داره لینک های صوتی دانشجویان، دیشب بالا بچه های بابل اومد بالا، 3 شب پیش جایی که حسن روحانی نشسته بود چیزش نصف نیمه اومد توی شبکه‌های مجازی. آیا اینها صحبت کردن؟ نه خیر، با اینکه خودشون بدهکارن به جنبش دانشجویی. جنبش دانشجویی وقتی بلند میشه میگه آه ما دست چهره غنچی و بزرگ نیا و یکی دیگه تعریف میشیم، خب اینا باید بگن این کرده ماست دیگه. پدر ما میخواست فرش قرمز زیر پای کوتاچیان آمریکایی باز بکنه. وقتی چنین چیزی رو نمیتونن بگن، امروز میگن نسبت به نیازمندی های جنبش دانشجویی هم بی‌پاسخن. بنابراین خلاصه میکنم، در یک کلام اتحاد بر بستر پاسخگویی به مطالبات بلامنازعه مردمان جامعه ما تعریف میشه. و اینم تاکید میکنم در هیکل وجودی یک نیروی اجتماعی نباید دیده بشه. همه نیروهای اجتماعی که به امر مبارزه طبقاتی باور دارن میتونن در کنار دیگر جای بگیرن و پلتفرمی رو که در واقع پاسخگویی به این سلسله نیازمندان باشه با هم توافق بمون حرکت بکنه. این چیزی که مثلا توی اول ما می مشاهده بودیم، مگر حرکتی رو که 4 نیروی اجتماعی سنگ بناشو گذاشتن امضاشون زیرش بوده موافق نشدن که 16 گروه رو با خودشون همراه بکنن و جمهوری اسلامی رو در مقابل خودشون به چالش بطلبن. 50 و اندی نفر رو در یک روز ده چند ساعت جلوی مجلس جمع کردن که هنوز که هنوز امروز دارن عوارضش بس میدن. بنابراین صورت مسئله خیلی روشنه. من امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم روی یک پایه مصادیق با هم صحبت داشته باشیم. و من تاکیدم اینه که الان بحث مربوط به بودجه سال 99 یکی از در واقع بحث‌های خیلی روز و سرراست و خوبه که مردم بدونن چه بلایی سرشون میاد و چگونه این مبلغ مونده در کاسه این دولت گدا، دولت فقیر، دولت فاسد، دولتی که
دولت دوست
دقیقاً همون که شما میگید حاکمیت او باشن در واقع میپوشونه همه این شارلاتانیزم این نظام دیگه. چطوری دارن همین باقی مونده رو میریزن تو شکم نمیدونم المصطفی و این حوزه و اون حوزه. من حتما توی شنبه آینده روی این موضوع گفتگو خواهم داشت. ببینید این حرکتی که چهارشنبه توی بروکسل صورت گرفت، چون من از دور داشتم دنبال میکردم شعاری رو که دوستان شما در بروکسل تحت عنوان جمهوری خواهان، حالا نمیگم شخص شما، دوستانی در اونجا مبلغ قرار دادن که استقلال آزادی جمهوری ایرانی، خب اساسا وسیله شد که خیلی از آمدن باز بمونن، چون ما بحثا رو به جد توی فیسبوک دنبال کردم. یعنی خیلی از دوستان از کل اون منطقه در واقع چیز حرکت نکردن، گفتن که اگر با این پایه بخوایم حرکت بکنیم وسیله میشه که مثلا یه پرچم معین بره بالا و آدم ها رو بخواد، در حالی که ما مختلف القامتیم و بایستی بر سر پاسخگویی به نیازهایی که امروز توی جامعه خودش رو در این شعار و اون شعار تعریف میکنه بریم اونجا، نه یه شعار از پیشه. ببینید یک چیزایی هست که میتونه مبنای اختلاف باشه. اما پرسش شما رضا جان، من مبنای همراهی در جامعه امروز رو وصول نان و آزادی میدونم. ببینید اون کسی که آزادی میده نان نمیده دندون تو رو میشکنه عزیز من. یعنی این پیکره جدا ناپذیر از هم. ما جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم که بخش وسیعی از مردم، من تاکید میکنم و اون هفته هم گفتم امروز هم روش تاکید میکنم، هر گاه که فرصت بیادش میکنم، آقا بحثشون حقوق بشر نیست و اینکه نمیفهمن یعنی چی، ولی بحثشون نان هست. و همین خاطره که میان توی خیابون دندونشون رو میشکنن، نانشون رو بهش نمیدن، آزادی رو بهشون نمیدن. این پیکره هر سطح از همراهی توی جامعه ما دست پیدا کردن به این دو وجه. و ما کنشگران اجتماعی باید وصول نان و آزادی تو امان به همراهی ها بپردازیم. یه نکته خواستم بگم و این نگاه من، ممکنه که دوستانی که الان توی این همراهی این جلسه هستن اتفاق نظر نباشه، ولی من چون پیش روی ماست از شما اجازه میخوام که 2 دقیقه من فرصت بدینید بگم. 40 جانباختگان خروش مردم گرسنه پیش روی ماست، یعنی اونایی که بچهاشون از دست دادن. هیچ رقم واقعی هم دست ما نیست. گاهی میگن 100 و اندی نفر، گاهی میگن 200 نفر، گاهی گفتن 366 نفر، الان هم که رقم بالای 900 نفر رسیده. ولی هر چند نفری که هستن، پدران و مادران اونا میخوان 49 فرزندان خودشون رو برگزار بکنن. 2 دسته همه چیز خودشون رو بسیج کردن تا از جوی خون جوانان ما ماهی سید بکنن. دسته اول خود حکومتیان که من چهره مشخصش اسم بردم که گفتم چگونه صحنه آرایی کردن، حداقل توی قلعه حسن خان که فرماندار اونجا دستور تیر مردم داده بود، همین شمخانی فلان فلان شده. اینا با انکار جنایتی که خودشون آفریدن در صدد معامله خون جوانان با خانواده هاشونن. دسته دوم فرصت طلبانی هستن که 40 سال با پولی که از این مردم دزدیده و به خارج اومدن اشغال کردن و الان ادعای خون فرزندان همین مردم رو میکنن. وقتی که به روزنامه نیوزویک میرسن اونگونه برخورد میکنن، ولی وقتی که بحث 40 بچه ها میشه براشون پیام میفرستن. به اعتقاد من اولی ها با لباس شخصی هاشون همون کار رو میکنن که دومی ها با شبون بیمخاشون کردن. طرفداران قانون اساسیشون توی سالهای حکومتشون بر سر مردم ما آفریدن. ما یادمون نرفته خودتو آقا رضا آدرس روشنی دادی از دانشگاه اهواز. آقا دانشگاه اهواز رو بر سر دانشجویان همین جنتی خراب کرده که اون روزگار حاکم شهر اونجا بوده. یعنی به نقطه درستی اشاره داشته. بنابراین چقدر دیکتاتورها به اعتقاد من شبیه همن. ما بایستی با تمامی قوا و امکانات خودمون، من از این رسانه شما دارم نارم میکنم، یاد و خاطره جنباختگانمون رو گرامی بداریم. جنبش دادخواهی رو در سراسر کشور وسعت بدیم و این صدای پدران و مادران رو هم صدا با هم به نوا در بیاریم که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. ما حاکمیت جمهوری اسلامی رو تحت هیچ شرایطی نمیبخشیم و همه تلاش دنباله این جنبش 40 بایستی با خیزش ماه آبان گره بخوره تا این حاکمیت به زیر کشیده بشه و همه جنایتکاران در دادگاهی که مردم خودشون بتونن بر امور اون پهنه بیفکنن در واقع به داد خودشون برسه. این نکته ای بوده که خواستم در برنامه امشب به لحاظ اهمیتی که این 40 پیش روی ماست گفته باشم. ببینید به نظر من پاسخگویی به الزامات واقعی جامعه خودش رو خودش در درون جامعه تو شعاراش تعریف میکنه. مثلا اون روزگاری که نبرد خیابانی 7 تپه بوده شعار نان کار آزادی ضرورت شورایی رو ترک کردن، بعد که در واقع هزینه بسنگینی پرداختن به تعمق نشستن شعار رو وسعت دادن، گفتن نان کار آزادی شادی رفاه آبادی. هیچ کس از خارج کشور این رو بر اونا دیکته نکرد. خودشون در برابر به قول شما حاکمیت او باشن وقتی دیدن که آقا خنده کردن تو جامعه جرمه، شادی آفریدن تو جامعه جرمه، رفاه داشتن تو جامعه جرمه، آبادی رو در جامعه تغییر کردن براش در واقع جرم و زندان و فلکه و شلاق می‌بندن، اومدن این شعارا رو گرفتن کنار دیگر جای دادن. ضرورت لحظه‌ای که ما درش خودمون رو تعریف می‌کنیم رو واقعیت جامعه بر آدم تحمیل میکنه و اونجا الزاماتش رو باز میکنه. ما اگر صدای بی صدایانیم، یعنی رسانه ما، همین رسانه‌ای که الان شما آفریدید بعد از شما تشکر کرد که هر هفته این اگر صدای بی صدایانیم، یعنی صدای اونها هستیم که توی جامعه، تاکید میکنم، نه رادیو دارن، نه تلویزیون دارن، نه روزنامه دارن، نه تریبون دارن، و اگر تریبون به دانشجو تو 16 آذر میدن، دو تا قلچماق هم بالا سرش نگه میدارن، میگن 5 دقیقه، و هر لحظه اون 5 دقیقه رو بهش خبر میدن که حرفش رو قطع بکنه، ما اگر صدای اونها هستیم و ببینیم که تبلور جوشش و غلیانی که در لحظه باش خودشون رو تعریف میکنن چی هستن، اونو برداریم بدمیم. یعنی من با شما 100% همراه که داخل و خارج نداریم. ببینید امروز که ما زودتر از داخلی ها خبرها رو دریافت میکنیم به سایه این که بدل به یک دکته کوچولویی شدیم. بنابراین اگر صدای اونها هستیم، اگر فرزندان اونها هستیم که هستیم، بایستی تبلور صدای اونها رو در پندشت جغرافیای جامعه میزبان نمایندگی بکنیم، نه شعار گروه و دسته و جمعیت خاصی رو که حق داره بره جای خودش بده، ولی اگر بخواد جامعه ایرانی رو نمایندگی بکنه، بایستی با یه پرچم به خیابون نیاد، با یه شعار به خیابون نیاد، با یه پلتفرم به خیابون نیاد، بلکه اون سیمای در واقع رنگارنگی جامعه رو بتونه به نوعی نمایندگی بکنه. من فکر میکنم فریاد فرزندان جامعه ما که دردهای بیشماری رو نمایندگی میکنه، امروز دوش یکایک ما سنگینی میکنه که با دوستان جهان صدای اونها باشیم.
سپاسگزارم.
صدای بی صدایان باشیم.